سلام به همگی. امروز شنبه 25 ژوئیه 2026 هست و خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
سلام. آره، منم خیلی هیجان زدم برای مباحث امروز. کلی خبر جالب داریم.
دقیقاً. تو این بررسی عمیق امروز یه مجموعه از اخبار واقعاً داغ رسانه تکین نایت رو روی میز داریم. هم تو حوزه بازی‌های ویدیویی هم رمزارزا
که البته به ظاهر شاید بی رفت باشن، اما یه نخ تسبیح خیلی مهم دارن.
آره، مأموریت امروز ما همینه. میخواییم فراتر از این تیترهای پرزرگ و برق بریم. میخواییم ببینیم چطور این صنایع غول پیکر سرگرمی و مالی دارن با یه بحران بزرگ دست و پنجه نرم میکنن. بحران مدیریت انتظارات در برابر واقعیت‌های بیرحم فنی و بازار.
درسته، چون چیزی که تو تریلرها و وعده‌ها می‌بینیم همیشه اون چیزی نیست که روی سخت افزار یا تو کیف پولمون پیاده میشه.
100%. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. با خبر شروع می‌کنیم که راستش مثل یه زلزله تو برنامه‌ریزی‌های آمازون بود.
اوه، ماجرای توم رایدر.
آره، بازی توم رایدر کاتالیست که قرار بود پرچمدار سال 2027 آمازون باشه، خیلی ناگهانی تا سال 2028 تأخیر خورد.
چیزی که اینجا جذابه اینه که این فقط یه تأخیر ساده و تقویمی نیست. ماجرا برخورد کردن با یه دیوار آجوریه. دیوار محدودیت‌های پردازشی.
یعنی انجین بازی کم آورده؟
دقیقاً. گزارش‌ها نشون میدن که تیم توسعه با موتور انریل انجین 5 تو محیط‌های زیرزمینی و غارها کاملاً به بن‌بست رسیدن. اونا نمیتونن نرخ فریم رو روی 60 ثابت نگه دارن.
اوه، زیر 60 فریم برای یه بازی اکشن تو این نسل فاجعه است.
آره، تازه وقتی این رو میذاری کنار سیستم‌های به شدت پیچیده انیمیشن و اون فیزیک پارکور، میبینی که زیر ساخت فنی بازی عملاً داره زیر بار این پردازش‌ها له میشه.
صبر کن، راستش این برای من اصلاً منطقی نیست. ما داریم درباره استودیوی آمازون حرف میزنیم با اون بودجه‌ای که میدونی احتمالاً اندازه تولید ناخالص داخلی یک کشور کوچیکه.
آره واقعاً بودجهشون نجومیه.
و خب آنریل انجین 5 هم که دیگه تکنولوژی فضایی و ناشناخته نیست. چطور ممکنه موتور گرافیکی که قرار بود کار رو راحت کنه خودش بشه مشکل اصلی؟
ببین، مشکل از خود انجین نیست. مشکل از نحوه استفاده است.
آخه من شک دارم مشکل فقط یه نورپردازی ساده تو چند تا غار تاریک باشه. آیا پای اون قضیه تورم ویژگی ها یا همون فیچر کریپ در میون نیست؟
اتفاقا نقدت به ساختار مدیریتی کاملا وارد و دقیقه.
یعنی مدیرها مدام اصرار میکنن ویژگی های بی ربط اضافه بشه؟
دقیقا. مصاحبه اخیر جفری گاتیس، مدیر بخش بازی های آمازون، همین را تایید میکنه. اون خیلی صریح گفت که اونا نمیخوان فقط یه بازی تام ریدر معمولی بسازن.
خب همه استودیوها همینو میگن.
آره، ولی هدف اینا خلق یکی از بهترین بازی های اکشن ماجراجویی کل این نسله. یعنی ترکیب سیستم‌های مخفی‌کاری، مبارزات خیلی پیچیده و محیط‌های به شدت وسیع.
که اینا همه روی پردازنده فشار میاره. مثل اینه که کیک رو قبل از پختن کامل از فر در بیاری و پفش بخوابه. درسته، برای همین تأخیر زدن.
آره، و از نظر فنی موتور آنریال 5 با اون سیستم نورپردازی پویاش که بهش میگن لومن تو محیط‌های باز شاهکاره. اما وقتی میری توی غار بسته
که نور باید به هزار جا بازتاب کنه.
دقیقاً، نور باید بین هزاران سطح نامنظم مثل استالاکتیت‌ها محاسبه بشه. حالا همزمان لارا کرافت داره میدوئه و فیزیک پارکور هم درگیره. پردازنده اونجا رسماً خفه میشه.
پس اونا دارن زور میزنن تمام ژانرها رو توی بازی جا بدن. این راستش منو یاد پروژه‌هایی مثل استارفیلد میندازه یا حتی اون فاجعه ددی بفور.
آره، بازی‌هایی که می‌خواستن همه چیز باشن و آخرش هیچی نبودن.
دقیقاً. آمازون ظاهراً حاضر شده هزینه چند صد تا دیولپ رو برای یه سال دیگه از جیب بده فقط برای اینکه کابوس یه عرضه پر از باگ رو تجربه نکنه.
خب اعتبار برند توم ریدر براشون حایتیه. اونا حق هیچ اشتباهی ندارن. یه عرضه ناقص میتونه در استودیو رو تخته کنه.
این یه استراتژی مبنی بر ترسه. اما در تضاد کامل با این سونی رو داریم. سونی انگار روی موفقیت کاملا تضمین شده شرط بندی کرده.
اوه، منظورت معرفی گاد آف وار لافی هست؟
آره، معرفی تو کامیک کان، تاریخ انتشار 16 فوریه 2027. سونی اینجا قشنگ تو منطقه امن خودش نشسته.
یه پیش دارآمد درباره رابطه کریتوس و همسرش فی و خب دوران قبل از تولد آتریوس.
دقیقاً. به جای اینکه برن سراغ یه اساطیر کاملا جدید و ریسک کنن که آیا ما یعنی گیمرها باش حال میکنیم یا نه، برگشتن به عقب.
از زاویه بیزنس این یه مانور فوق‌العاده درخشان برای کاهش ریسکه. اونا از نظر روانی روی وابستگی ما به این کاراکترها حساب باز کردن.
گوری بارلاگ هم که گفته بود میخوان بازیکنها شخصیت فی رو مستقیماً تجربه کنن.
آره، و کریستوفر جارج هم یه اشاره جالبی کرد. گفت این بازی پروسه تبدیل شدن کریتوس از یه خدای جنگ خشمگین به یه پدر دلسوزه.
و جالب‌تر این که پیشبینی شده 20 میلیون نسخه تو سال اول بفروشه.
میدونی چرا؟ چون مجبور نیستن مکانیکای پایه رو از صفر بسازن. انجین آماده است. انیمیشن تبر لاوایتن همون قبلیه. بودجه میره برای داستانگویی.
درسته. این تفاوت آمازونه که داره زیر ساخت رو از صفر میسازه با سونی که یه زیر ساخت مستحکم داره. اما بیا درباره قول دیگه صحبت کنیم.
مایکروسافت.
آره، شرکتی که انجین انحصاری خودش رو داره ولی به طرز فاجعه‌باری نمیتونه اون رو روی سخت افزارهای قابل حمله امروزی اجرا کنه. فاجعه هیلو.
اجرای هیلو، کمپین اوالو روی پی سی های دستی، این راستش یکی از پیچیده ترین پرونده های فنی امساله.
آماراش وحشتناکه. یعنی این پرچمدار ایکس باکس روی استیم دک یا آروجی علی عملاً غیر قابل بازیه.
میانگین 22 تا 28 فریم بر ثانیه.
تازه اونم رو پایین ترین تنظیمات. تو شلوغی ها که به 15 فریم هم سقوط میکنه. لودینگ های بالای 3 دقیقه، کش کردن مداوم. یعنی من واقعا گیج شدم.
حق داری، خیلی عجیبه.
مایکروسافت شرکتیه که ویندوز رو میسازه. دایرکت ایکس مال خودشه. چطور ممکنه بازی انحصاریشون رو این دستگاه که عملا کامپیوتر کوچیکن اینطوری فرو بپاشه؟
خب برای درک این فاجعه باید کاپوت رو بالا بزنیم و انجین رو ببینیم. مشکل اصلی هسته موتور استودیوی 343، یعنی همون موتور اسلیپ سپیس هست.
خب این موتور مگه برای نسل جدید آپدیت نشده؟
چرا؟ ولی بیس این موتور تو دوران کنسول‌های خانگی با کارت گرافیک‌های مجزا و بزرگ طراحی شده. تو سیستم سنتی گرافیک یه حافظه اختصاصی و سریع یا ویرم داره.
درسته.
اما تو دستگاهی مثل استیم دک ما با معماری APU طرفیم، به طور خاص معماری زن 2. اینجا پردازنده مرکزی و گرافیک روی یه تراشن و حافظشون مشترکه.
ببین بذار اینو برای خودم و شنونده ها تصویر سازی کنم. موتور اسلیپ سپیس انگار طوری برنامه ریزی شده که انتظار داره یه اتوبان 8 بانده اختصاصی فقط برای خودش داشته باشه.
دقیقاً.
ولی استیم دک بهش میگه ببین رفیق، ما اینجا فقط یه جاده خاکی دو طرفه داریم که هم گرافیک هم پردازنده باید از همون رد بشن.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. موتوری که تشنه پهنای بانده و APU نمیتونه اون رو بهش بده. نتیجه میشه ترافیک داده‌ها و افت فریم به 15.
مثل تلاش برای گذاشتن یه موتور فراری روی یه ماشین گولف. تازه مشکل دایرکتیکس هم هست نه؟
آره، پشتیبانی از دایرکتیکس 12 آلتیمیت. این واسه جلوه‌های بصری سنگین طراحی شده، اما سخت افزار استیم دک سازگاری کامل درایوری باهاش نداره. سیستم قفل میکنه و لگ‌های ورودی وحشتناک میگیریم.
ولی بیا از دید استراتژیک به قضیه نگاه کنیم. شعار مایکروسافت چیه؟ بازی رو بیاریم روی هر دستگاهی که کاربر میخواد.
بله، مانور روی کلاود و موبایل.
خب بیش از 5 میلیون استیم دک و آروجی علی دست مردمه. 5 میلیون گیمر هاردکور. نادیده گرفتن این بازار و عدم بهینه‌سازی این یه نقطه کور مدیریتی برای مایکروسافت نیست؟ استودیو 343 فقط وعده یه پچ نامعلوم داده.
خب اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میبینیم که فقط مایکروسافت نیست که غافلگیر شده. بازار سخت افزارهای دستی خیلی سریعتر از چرخه ساخت بازی ها رشد کرد.
آره، استارفیلد هم رو استیم دک افتضاح بود.
دقیقاً. یا الان ویک تویی که اصلا تایید نشد. این نشون میده صنعت هنوز داره بر اساس قدرت خام سخت افزاری بازی میسازه، در حالی که ما یعنی بازار الان قابلیت حمل رو میخوایم.
پس مجبورن معماری انجین ها رو عوض کنن، وگرنه این کیک بزرگ رو از دست میدن. بسیار خوب، مایکروسافت تو هیلو سوتی داد، اما یه جا نشون دادن که چطور میشه با کمترین ریسک پول در آورد.
اوه، بازگشت از مرگ ایج آف امپایر 3.
آره، لغو شدن کنسلینگ بسته الحاقی بالتیک پاورز، یعنی بسته ای که مرده بود زنده شد، برای 10 سپتامبر 2026 با قیمت $14.99.
حرکت خیلی هوشمندانه ای بود. بعد از موفقیت ایج آف امپایرز 4 فهمیدن جامعه کاربری چقدر تشنه محتوای کلاسیکه.
دانمارک، نروژ و سوئد رو اضافه کردن. اما چیزی که منو به وجد آورد مکانیک زمستان بود. کانال یوتیوب Spirit of the Law میگفت این بزرگترین اتفاق برای بازیه.
چون مکانیک زمستان فقط یه فیلتر برفی ساده روی تصویر نیست. کلان فونداسیون استراتژی رو عوض میکنه.
یعنی سربازا کند میشن؟
آره، سرعت حرکت کم میشه، مصرف منابع برای جرم نگه داشتن بالا میره، حتی خطر یخزدگی واحدهای نظامی هست.
وای، پس دیگه نمیشه همون تاکتیکای خسته کننده ی حمله سری رو پیاده کرد. باید لوجیستیک رو مدیریت کنی.
دقیقاً، یه عمق تاکتیکی شگرف با هزینه توسعه خیلی پایین.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. این استراتژی سرمایه گذاری روی دارایی های قدیمی، این دقیقاً استراتژی نینتندوه.
برای کنسول سویچ 2.
بله، کنسول جدید که 12 نوامبر 2026 میاد. اونا نسخه های ارتقا یافته زنوبلید کرونیکلز 2 و 3 رو معرفی کردن با رزولوشن 4K و 60 فریم ثابت روی حالت داک.
و البته لباس های جدید و اضافه شدن کاراکتر مومو از سری اکسنوساگا.
مثل یه رستورانی که جاشو عوض کرده، ولی به جای تغییر منو همون غذای پرفروش رو با دورچیمه بهتر میده. اما راستش من اینجا یه مشکل اساسی دارم.
چه مشکلی؟
آقا شما قبلن این بازی رو خریدی؟ حالا نینتندو میگه برای این گرافیک بهتر $20 دیگه بده. این نوعی دوباره فروشی یا دابل دپینگ نیست. چرا گیمرها اینو قبول کردن و حتی هشتگ ترند کردن؟ فقط چون اسمش نینتندوه؟
نقدت به دوباره فروشی منطقیه، ولی بیا از زاویه اقتصاد توسعه ببینیمش. رسوندن یه بازی قدیمی به 4K و 60 فریم فقط زدن یه دکمه نیست.
خب باید کدها رو بازنویسی کنن، درسته؟
آره، بازنویسی رندرینگ، بهینه‌سازی بافت‌ها. اما برای نینتندو استراتژی زمان عرضه خیلی حیاتیه. اونا برای روز اول کنسول یه کتابخونه بازی عمیق و اثبات شده میخوان.
چون IP جدید ساختن ریسک داره.
دقیقاً. ارتقای یه بازی که قبلاً میلیون‌ها نسخه فروخته تضمین میکنه که خریدار روز اول محتوای با کیفیت داره. اون $20 هم از نظر بازیکن هزینه یه تجربه بی‌نقصه.
پس چه آمازون که از ترس تأخیر میزنه، چه نینتندو که ایمن بازی میکنه، همه چیز مدیریت ریسکه. خب بیا این مفهوم مدیریت انتظارات در برابر واقعیت رو از کدهای دیجیتال ببریم به دنیای اقتصاد واقعی.
بازار رمز ارزها.
دقیقاً. ETF های اتریوم هفته گذشته شاهد یه شوک جدی بودیم. بعد از اون همه هیاهو، این ETF ها اولین هفته خودشون رو با خروج سرمایه یا همون outflow تموم کردن.
یه خروج 70.6 میلیون دلاری.
آره، صندوق گریسکل به تنهایی 85 میلیون دلار خروج داشت. درسته بلک راک 18 میلیون جذب کرد، اما برایند منفی بود. و قیمت اتریوم هم با 13% افت رسید به $3,320.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. چرا وال استریت اونقدر که تظاهر میکرد تشنه اتریوم نبود؟
چرا واقعا؟
ببین، بازار با چند تا عامل نزولی همزمان درگیر شد. اولش نگرانی از تأخیر آپدیت پکترا بود. دوم فشار فروش شدید نهنگ ها که میخواستن سودشون رو بردارن.
و چرخش سرمایه به سمت بیتکوین، نه؟
دقیقاً. مؤسسات ریسک رو کم کردن و پول رو بردن سمت ETF بیتکوین. برای مقایسه ETF بیتکوین الان 58 میلیارد دلار سرمایه داره، اما اتریوم فقط 8 میلیارد.
مثل اینی که یه فیلم بلاکبستر که همه منتظرش بودن اکرانش بیفته توی طوفان برفی شدید و هیچکی نره سینما. اما من فکر میکنم مشکل بنیادی تری هم هست.
مشکل ساختاری خود صندوق ها؟
آره، SEC یا همون کمیسیون بورس اجازه نداده این صندوق ها سود استیکینگ رو به سرمایه گذارها بدن. یعنی این صندوق ها یه نسخه آب رفته و ضعیفتر از خود اتریوم هستن.
درسته، سود استیکینگ ویژگی اصلی شبکه است.
بذار اینو برای شنونده ها ساده کنم. مثل اینه که یه مجتمع تجاری گرون قیمت بخری، اما دولت بگه حق نداری از مغازه ها اجاره بگیری.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
فقط باید صبر کنی تا ساختمون گرون شه. خب چرا یه سرمایه گذار نهادی باید پولشو توی دارایی فلج شده قفل کنه؟
چون پای مفهوم حضانت یا کاستدی در میونه. سرمایه گذار سنتی حوصله و تخصص کیف پول دیجیتال و کلید خصوصی رو نداره، میترسه هک بشه.
پس حاضرن از سود اجاره بگذرن فقط برای اینکه یه بانک معتبر سند ساختمون رو تو گاف صندوقش نگه داره.
کاملاً. جیمز سیفارت و اریک بالکوناس از بلومبرگ هم میگن این نوسانات برای یه ابزار مالی نوپا کاملا طبیعیه. ما اینو تو روزای اول ETF بیتکوین هم دیدیم.
پس باید بهشون زمان بدن.
آره، نیت جراسی هم تاکید کرد که ارزش واقعی اتریوم تو دنیای دیفای هست و مؤسسات مالی سنتی زمان زیادی نیاز دارن تا این کاربردها رو هضم کنن.
خب همه اینا چه معنی داره؟ اگه بخوایم کل مباحث امروز رو جمع‌بندی کنیم می‌بینیم که تکنولوژی و انتظارات با هم همخونی ندارن.
دقیقاً. تو تمام این صنایع، چه گیمینگ، چه مالی، چرخه ایجاد هیجان خیلی سریع‌تر از توسعه واقعی حرکت می‌کنه.
آمازون می‌خواد بازی بی‌نقص بسازه، ولی سخت افزار نمی‌کشه. مایکروسافت بازی رو همه جا می‌خواد، ولی پردازنده‌های دستی اجازه نمی‌دن. وال استریت سود اتریوم رو می‌خواد، اما قوانین جلوشو می‌گیره.
و تو این دوران بلوغ فقط شرکت‌هایی برندن که روی پایه‌های محکم قدم بردارن.
آره، اما این قضیه ما رو به یه ایده چالش برانگیز می‌رسونه. چیزی که می‌خوام شما شنونده عزیز به عنوان آخرین فکر امروز تو ذهنتون داشته باشید.
در مورد هوش مصنوعی؟
بله. ما دیدیم که چطور هزینه‌ها و محدودیت‌ها باعث تأخیرهای چند ساله میشن. اما با ورود پرسرعت هوش مصنوعی به برنامه نویسی و طراحی بازی، فکر می‌کنید تو چند سال آینده این فرهنگ تأخیر به پایان میرسه؟
سوال خوبیه.
یا اینکه اتفاقاً برعکس، استودیوها از هوش مصنوعی استفاده میکنن تا بازیهایی اونقدر غول‌پیکر بسازن که به خاطر همون تورم ویژگی‌ها باز هم مجبور باشیم یه دهه براشون صبر کنیم.
یعنی تکنولوژی مشکلی رو حل کنه و یه بحران بزرگتر بسازه.
دقیقاً. دفعه بعد که تاریخ عرضه بازی برای 2028 یا بعد از اون اعلام شد، به این موضوع فکر کنید. از اینکه امروز تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.